عقده ابریشم. کوهستان تیانشان از طریق خط آهن. امروزه در قسمتی از جاده قدیمی ابریشم خط آهن جدیدی احداث شده به نام نانجیانگ. این راه آهن به طول 476 کیلومتر بین تورفان در منطقه مستقل سینکیانگ یوغور تا شهر کورلا از درون صحرای گوبی با پشت سر گذاشتن کوهستان تیانشان و مستقیما در دل صحرای تکلامکان به پیش می رود. ایستگاه تورفان آخر خط آهن نانجیانگ بوده و با خط اصلی پکن به ارومچی مرکز منطقه مستقل سینکیانگ یوغور نیز متصل می باشد. سفر ما از تورفان که شهری کبیری در جاده ابریشم با سابقه تاریخی بسیار طولانی است آغاز گردید. یک مینیبوس و یک جیپ در واگن باری قرار دادیم. قادر بودیم در کنار خط نیز حرکت کرده و دوربین های خود را در مسافتی دورتر از خط آهن به کار گیریم. همچنین تعدادی شتر نیز به قطار منتقل کردیم، زیرا در قسمتی از جاده ابریشم که در کوهستان تیانشان واقع شده هنوز مناطقی هست که فقط سوار بر شتر یا اسب میتوان از آن عبور کرد. تاکنون فقط قسمت کوچکی از خط آهن نانجیانگ مورد استفاده قرار گرفته. بنابراین دولت چین قطاری اختصاصی برای هیئت فراهم دیده بود. قطاری دارای 3 واگن باری، 3 واگن مسافری و 1 سالن غذاخوری. به محض ترک تورفان در صحرای گوبی بودیم که در مقابل ما تا بی نهایت گسترده بود. قطار در مسیر خود از صحرای گوبی به طرف کوهستان تیانشان می رفت که با قله هایی به ارتفاع بیش از 4000 متر سر برافراشته بود. به آرامی و یک نواخت صعود می کردیم. موسیقی اولین بار بود که شترها با قطار مسافرت می کردند و حتما برایشان دلپذیر بود. احداث خط آهن نانجیانگ در سال 1976 آغاز گردید و 70,000 نفر در ساخت و ایجاد آن شرکت کردند، ولی در پایان سال 1979 فقط ریلگذاری به اتمام رسید. سازندگان خط آهن از اعضای راه آهن ارتش ملی چین و مردم عادی بودند و این نوعی تلاش مشترک بود بین ارتش و مردم. پس از طی 140 کیلومتر و 3 ساعت پس از ترک طوفان به ایستگاه یورگا رسیدیم. شهر یورگو در کوه پایه های تیانشان قرار دارد. شهری است کاملا جدید که به اقتضای وجود همین راه آهن ایجاد شده. در گوشه ای از شهر برج مراقبت باقی مانده از قرون گذشته قرار دارد که در 1300 سال قبل در عهد سلسله تانگ بنا شده. برج با سنگ‌های گردی ساخته شده و در طول قرن‌ها بر اوج و حضیض اقوام گوناگون بسیاری شاهد بوده است. در عهد سلسله تانگ سربازانی جهت حراست از مسافرانی که از کوهستان می‌گذشتند در اینجا مستقر بودند. وظیفه دیگر آنان مراقبت از اقوام سرزمین‌های غربی بود که اغلب در مقابل نیروی امپراتوری قرار می‌گرفتند. در این نقطه قلعه های قدیمی شبیه این فراوان دیده می شود. دولت چین دستور داد قبل از آنکه ساختمان راه آهن آغاز گردد باستانشناسان تمام منطقه را مورد بررسی قرار دهند. اینجا آراست، دره حاصل خیز که از یورگو تا عمق کوهستان تیانشان ادامه دارد و مقبره های قدیمی فراوانی در این محل کشف شدند.
این محلیه که مقبره های کشف شده؟
بله، در اون منطقه هم مقبره های زیادی بود که اغلب پهلو به پهلو در طول خندق قرار داشتن.
چطور ساخته شدن؟
خب اونا 2 متر زمین رو میکندند و دیواره اون رو با سنگ های سخت میپوشندند و بعد روی اون رو با تخته های زخیم و تلی از خاک میبستند.
بجز آثار باقی مانده از مردگان چه چیزی درون مقبره ها پیدا کردی؟
در اینجا مقداری از اون چی که استخراج و کشف شده وجود داره. مثلا ببینید این تنگ آب چقدر قشنگ رنگ آمیزی شده.
خب قدمتش چقدره؟
البته به طور دقیق نمیشه گفت، ولی حدود 2500 سال.
این نقش برجسته نیمتنه شیر در یکی از مقبره ها کشف شد از طلای خالص ساخته شده. این قطعات کوچک نیز از طلای خالصند و می توانند هم شیر باشند و هم ببر. باستانشناس ما اینها را نوعی قلاب برای کمربند تشخیص داد. مواردی شبیه این و با همین قدمت در ایران و در مقبره‌های باستانی قوم سایتیان در روسیه شوروی کشف شدند. حدود سال 400 میلادی منطقه تیانشان تقریباً محلی بود برای مبادلات فرهنگی بین شرق و غرب و تأثیر بسیار زیادی بر رشد فرهنگ خاص این منطقه داشت. کار اصلی ساختمان راه آهن نانجیانگ بر عهده گروه راه آهن ارتش ملی چین است. در حال حاضر کارهای جزئی نهایی جهت بهره برداری عمومی در هر یک از ایستگاه‌های طول خط ادامه دارد. این یک لوکوموتیو بخاری است از نوع رایج در چین و با سر و صدای زیاد. در دهه 50 ساخته شده و به قول خودشان لوکوموتیوی است بنیادی. و این یکی نامش آزادی است، لوکوموتیو آزادی، مدلی قدیمی که زمانی در خط آهن منچوری از آن استفاده می شد. نام لوکوموتیوران ما گاو شانفو است، مردی با 18 سال سابقه در راندن لوکوموتیو آزادی. در خارج یورگو راه آهن تحت کنترل ارتش است و آنان جهت آمادگی برای افتتاح خط تمام ریل ها را آزمایش می کنند و هیئت بررسی کننده پس از رفت و برگشت از این خط نظر خود را اعلام خواهد کرد. قطار در طول ریلی و در مسیری حرکت می کند که زمانی قسمتی از جاده ابریشم بود و از کوهستان تیانشان می گذشت. دو راه جهت رفتن به کرلا وجود دارد و یکی از آنها از صحرای برهوت تکلامکان می گذارد. بیشتر مسافران این مسیر کوهستانی را انتخاب می کردند که هرچند راهی بود دشوار ولی آب و غذا به راحتی فراهم می شد. اکنون قطار به کوه پایه های تیانشان نزدیک می شود. این قسمت خط دارای شیبی است در حدود 18 در 1000، به این معنا که در هر 1000 فوت 18 فوت به ارتفاع افزوده می شود. نخستین بخش سخت و دشوار سفر در کوهستان است و به زودی به ارتفاع 1500 متری خواهیم رسید. Thank you. اینجا با دره سرسبز آرا کاملا تفاوت داشت. نه درختی بود، نه چمنی، و قطار از یک تونل به تونل دیگر می رفت. و چون صخره ها استحکام کافی نداشتند، ساختن چنین تونل هایی بسیار دشوار بوده است. ۲۹ تونل با طول 60 تا 6000 متر در خط نانجیانگ وجود دارد. همچنین 36 پل بزرگ و کوچک نیز ساخته شده. و خط در قسمت‌های شیبدار دره‌ها برای اجتناب از درصد شیب زیاد به صورت زیگزاگ عبور داده شده است. تونل زیایرگو با طرحی خاص بنا شده. این تونل در داخل کوه می پیچد و قطار حدود 60 متر بالاتر از مدخل تونل از آن خارج می شود. تونل در سربالایی تندی قرار گرفته و برای کشیدن یک قطار با واگن‌های زیاد به دو لوکوموتیو نیاز است. عبور از این تونل برای لوکوموتیو ما که علی‌رغم سر و صدا و بخار زیاد کارایی چندانی نداشت بسیار مشکل بود. اکنون دوباره در خارج هستیم و می توانید دهانه تونل را که مدتی قبل از آن داخل شده بودیم ببینید. در این مسیر قطار به تدریج از کوهستان می گذرد. قطار ویژه هیئت تحقیقاتی از نوع واگن‌های تخت خوابدار و درجه یک بود که روانوو نامیده می شد. کوپه های بزرگ و بسیار راحتی داشت. البته لوکوموتیو از نوع زغال سنگی بود. سرپیش خدمت 69 ساله و دو دستیارش جهت تدارک بهترین غذای ممکن برای ما به سختی تلاش می کردند. پس از اتمام پیش غذا با شگفتی دریافتیم که برای ما همبرگر در نظر گرفته شده و این برای ما جالب بود چون تا این لحظه چیزی جز غذاهای چینی نخورده بودیم. اکنون در ارتفاع 2500 متری هستیم، ولی این هنوز قسمتی از مسیر به سوی نقاط مرتفع تر می باشد. لوکوموتیو غول پیکر در سربالایی ها به سختی خود را بالا می کشید. قلل کوهستان تیانشان بیش از 4000 متر ارتفاع دارند، بنابراین حتی در اواسط تابستان نیز پوشیده از برفند. آبی که از ذوب برف‌های دائمی جریان می‌یابد، آبادی‌های پای کوه را سیراب می‌کند و همین یکی از علل رونق جاده ابریشم نیز بود. عشایر چادرنشین اطراف سوار بر اسب از دور به ما خوش آمد می‌گفتند. پل هردهات طولانی ترین پل در تمام طول خط، حدود 200 کیلومتر از طوفان فاصله دارد و راه در اینجا نصف می شود. عشایر هرچه که نیاز دارند باید با اسب و شتر از طوفان بیاورند، سفری که بیش از یک هفته به طول می انجامد، ولی با قطار فقط 4 ساعت کافی است. خط آهن جدید برای این مردم دارای اهمیت زیادی است و آن را خط آهن شادی می نامند. ساکنین محلی و عشایر با کف زدن‌های ممتد به ما که از پنجره‌های قطار به آنان می‌نگریستیم خوش آمد می‌گفتند. امپراتور بزرگ چین لونگ از سلسله چینگ به سختی تلاش می کرد تا قبایل سرزمین های غربی را تحت کنترل چینی ها درآورد. بنابراین از بازگشت قبیله تورفت بسیار خوشحال شد. وی و آنها 5 مرتع مختلف و 8 مهر نقره هدیه کرد. روی مهرها چنین نوشته شده: به پادشاه مقتدر و عالی مقام قوم قدیمی تورفت. و کلماتی که اشاره به مشکلات فراوان در تاریخ قبیله دارد. امروزه قبیله تورف هنوز با احشام خود در کوهستان تیانشان به کوچ می پردازند. آنها را با کمند جمع‌آوری می کنند و خود در چادرها روزگار می گذرانند و هنوز قادرند استعداد و نیروهای طبیعی اقوام چادرنشین جاده ابریشم را به نمایش بگذارند. اینک زمان استفاده از شترهایی بود که از طوفان آورده بودیم. تصمیم داشتیم گذرگاه‌های سراشیب کوهستان را با شتر طی کنیم تا مشکلات مسافران قدیم را که مجبور به گذر از کوهستان بودند درک کنیم. قسمتی از مسیر لجنزار بود و شترها که تقلا می کردند جای پای خود را محکم کنند تعادل خود را از دست می دادند. آنها در صحرا خوبند ولی در کوهستان تقریبا به درد نمی خورند و چون مجبور بودیم که هر 15 دقیقه یک بار به آنها استراحت بدهیم پیشروی ما بسیار کند صورت می گرفت. پس از 5 ساعت تا ارتفاع 3500 متری صعود کرده بودیم و در حال عبور از منطقه برف‌های دائمی بودیم. در کنار منطقه برفی، برف همیشه آبدار و در نتیجه زمین خیس و باتلاقی است. هرگاه شطوری می‌لغزید، برای جلوگیری از سقوط به کوهان آن چنگ می زدیم و حالا متوجه می شدیم که سفر در این منطقه برای مسافران جاده ابریشم چقدر مشکل بوده است. پس از 7 ساعت سرانجام به گردنه‌ای که در ارتفاع 3800 متری قرار داشت رسیدیم. باد سردی می وزید و به نظر می رسید قله سپید تیانشان که باید برای تجار جاده ابریشم بسیار ترسناک بوده باشد درست در مقابل صورت ما قرار دارد و ما به چشم‌اندازی نظر دوخته بودیم که باید در روزگاران گذشته مسافران بسیاری را تحت تأثیر قرار داده باشد. دوباره سوار قطار شدیم. دوباره به همان سفر می رفتیم ولی این دفعه با قطار. چون زمانی بود که لوکوموتیو باید به مرتفع‌ترین نقطه خط آهن نانجیانگ می رفت با دقت فراوان مورد بازرسی قرار گرفت. قطار از طریق تونل کوزیان به سرعت از زیر گذرگاهی که عبور از آن با شتر 7 ساعت وقت ما را گرفت می‌گذرد. قطار این مرحله را ظرف 30 ثانیه طی کرد. این تونل با بیش از 6 کیلومتر درازا طولانی ترین تونل و با ارتفاعی متجاوز از 3000 متر مرتفع ترین نقطه خط نیز هست. حفر تونل در زمین های یخزده و زیر یخچال های طبیعی کار ساده ای نبوده است. درجه حرارت در داخل تونل حتی در نیمه های تابستان نیز همیشه زیر صفر است و دیوارهای تونل دائما از یخ پوشیده شده. به محض خاز کاملا تغییر کرده. به جای کوهستان سنگی و قله های پوشیده از برف، دره سرسبز را دیدیم که در مقابل ما گسترده شده بود. اینجا دره اوراسوتای بود، تنگی سبز و خرم که از کوهستان تیانشان تا صحرای تکلامکان کشیده شده. در هر دو طرف دره سرازیری ها آب برف ها را جهت سرشاری رودخانه که در کف دره جریان دارد به جلو هدایت می کنند. رودخانه ای که یک سره تا صحرا جریان دارد. همانطور که از دره پایین می رفتیم وارد منطقه سبز و باتلاقی به نام دشت یانکوی شدیم. زمینی حاصلخیز با آبی فراوان که ناشی از ذوب برف‌های کوهستان بود. خط آهن نانجیانگ به صورت بخش بخش از پایگاه طوفان به بعد ساخته شده و این قسمت کمی قبل از ورود ما تمام شده بود. تا زمانی که شن و سنگ در زیر تراورس ها نریختن، قطار قادر نیست با سرعت لازم به حرکت ادامه دهد. یانکوی یکی از آبادی‌های جاده ابریشم با سابقه تاریخی طولانی است. پس از 8 روز برای اولین بار وسایل نقلیه را از واگن‌های باری پایین آوردیم تا گردشی در دشت کرده باشیم. این رود کایدوست که زمانی به صورت سیلابی از یخ از کوهستان تیانشان سرازیر می شد، ولی اکنون این رود تحت کنترل در آمده و به آرامی به طرف دشت روان است. زوانزونگ راهب معروف چینی که در اواسط قرن هفتم از یانکوی دیدن کرده آن را با این عبارات توصیف می کند: این منطقه برای کشت ارزن، جو، خرمای چینی، انگور، گلابی غربی و گلابی چینی مناسب است. آب و هوایی معتدل دارد و مردمی دانا. عازم بازدید از یک بازار بی سقف در وسط شهر شدیم. بازاری مملو از انواع میوه ها و سبزیجات.
Come on, guys! Come on! Put them down!
جمعیت یانکویی در حدود 30,000 نفر است که تقریبا اکثر آنها از قبیله کوچک به نام هوی می باشند. اجدادشان چادرنشینان دشت‌های مغولستان بودند و همه مسلمانند. ولی در عهد سلسله تانگ، زمانی که زوانزونگ به اینجا آمد، شهری بود بودایی با 10 معبد و بیش از 2,000 راهب. گفته شد که هنوز می توانیم آثار باستانی بودایی را در خارج شهر ببینیم. شنیدیم که مردم محلی اغلب اشیایی را از میان ویرانها جمع می کنند.
اینا رو در این محل پیدا کردی؟
بله، همینجا پیدا کردم.
ممکنه ببینم چیه؟
بفرمایید.
این چیه؟
نمیدونم.
این مجسمه های کوچک که بسیاری از آنها در نزدیک غارها کشف شد، مسلماً متعلق به افراد مشهوری بوده است. در صبح دهمین روزی که طوفان را ترک کردیم، قطار از یانکویی به مقصد کارلا آخرین ایستگاه حرکت کرد. خطاهن کمک بزرگ و با اهمیتی برای پیشرفت ایالت و صحرای تکلمکان خواهد بود که همیشه از آنها به عنوان مناطقی دور افتاده و حاشیه‌ای یاد می شد. وقتی به ایستگاه کارلا رسیدیم، خورشید در دوردست‌های مغرب بود و خوشامدگویی گرم و پر احساس از طرف سربازان ارتش ملی چین در انتظارمان. سفر ما در دشوارترین قسمت کوهستان تیانشان، یعنی 476 کیلومتر بین طوفان و کارلا، سرانجام به پایان رسید. چون بین راه توقف زیادی داشتیم، سفر 10 روز به طول انجامید. ولی با خط آهن بیش از 8 ساعت وقت لازم نیست. حتی جاده ابریشم امروزه در حال تغییر است. این عقیده ای بود که هنگام بدرود با قطار شادی به آن فکر می کردیم.